أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا خاتم النبيين وعلى آله الطاهرين، واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. آیات محمود رحمة الله عليه عرض کنم که انصافا وجود زینفعی بود و از نوابغ بود. انسان من پیش من یک کسی درس رسائلی را، دو نفر با جناب بودن، آمدن از من خواهش کردن که رسائلی براشون درس بدم. دو سه تا درس آمده، ایشون سه چهار تا درس و اشکالات خیلی مشکلی هم میکرد. گفتم شما میری حواشی رسائل میگردی و بعد میری؟ گفت قسم خود نه، خیلی مدیدیم این اشکالاتی که ایشون میگی. مرحوم حاجی آقا‌رضای همدانی گشت. بعد دیگه مدرسه چهار دستم نیامد و با باجان آقاش گفت که شما برو با هم مباحثه میکنیم. ایشون میامد مرتب و اون آقا با هم مباحثه میکدن و از فرد در شوش و استعداد کم نظیر بوده الحق بر انسان. و کتاب هاییم که نوشته الحق قاربه استفاده است در مدزال فقیه. به هر حال این سید بزرگوار شب گذشته جان به جان آفرین تسلیم کرد. خداوند ایشون را رحمت کنه و علمای دیگر ما را برای حفظ مذهب به حفظ فقه آل محمد نگه داره. و انشالله شما عزیزان هم با کوشش و جدیت و اخلاص در عمل و بی اعتنایی به زخارف دنیا و هوس‌ها، انشاءالله از علمای عامرین قرار بگیرید و از خلفای رسول الله که فرمود رحم الله خلفایی، قیل یا رسول الله و من خلفاک؟ قال الذین یأتون بعدی و یروون حدیث. به هر حال خداوند ایشون را رحمت کنه و همه از خودم گذشتگان شما و ما را انشاءالله با محمد آل محشور کنه. از کنم که بحث در این بود که آب متغیری که به یکی از اوصاف ثلاثه‌اش تغییر به نجاست کرده، اگر اینکه برگشت و به حالت طبیعی برگشت آب بدون اینکه متصل به ماده بشه، بدون اینکه متصل به مثلا آب جاری بشه، اگر خود به خود تغییرش برگشت، آیا محکوم به طهارت است یا به نجاست؟ اشکی که در آب قلیل که ان اجماع و اتفاق که مسلما آب قلیل اگر تغییرش برگشت به نجاستش باقیه. عمدتا بس در آب کثیره، آب کره. مثلا آب کر اگر تنها شد که تغییرش برگشت به حالت طبیعی آب پیدا شد، که این هم زیاد اتفاق میفته، آیا به طهارت به نجاست باقیه یا مبدل به طهارت میشه؟ هر چه که در مسئله معروف است که ابن سعید رضوان الله علیه ایشون قائل شده اند که تغییر اگر بلو خود به خود حاصل بشه، ولو متصل به ماده نشود، باز هم آب برمیگرده و طاهر میشه. دلیل این گفتن به این که چند چیزه. یک دلیلی که ایشون اقامه کرده اند اینه که موضوع نجس عبارت بود از آبی که متغیر بشه، یکی از اوصاف ثلاثه‌اش، آبی که مثلا رنگ نجس گرفته، یا آبی را که بو و تعفن میت را گرفته. به هر حال موضوع عبارت بود از آب کثیری که یکی از اوصاف ثلاثه‌اش تغییر کنه. خب هر موضوعی فضلا ما خوندیم در اصول که مسئله موضوع نسبت به حکم، مسئله علت تامه نسبت به معلوله. همونطوری که خمر اگر خود به خود مبدل به خل شد دیگه حکم حرمت و نجاست برداشته میشه، خب آبی هم که متغیر بود به ما و متغیرون نجس بود، اکنون که تغییرش ولو به خاطر وزش آ وزش باد یا به خاطر اشراق شمس از بین رفته، پس موضوع متبدل شده، بنابراین دیگه موجبی برای حکم به نجاست نیست. خب آب قلیل گفتیم اجماعیه قطعیه، حالا اون بخاطر اجماعی که ولو این که کش کنه در قول معصوم اون استثناء کنه، به الا بفرماشی شما بله.
اصلا در آب قلیل ما تغییر نمی کنیم،
معلومه تغییر منشأ برای نجاست میشه، حالا یکی از اسباب نجاست قلیل هم تغییره دیگه، اونجا شرط نیست. بله مجرد نلومعاقات کار عرض کنم حضورتون که این دلیل را مرحوم ابن سعید ذکر کرده، استاد خوبی میگه این یک استظهاری برهانی بر این اقامه نشده که خب حالا اگر تغییر از بین رفت موضوع منتفیه مثل خل و خمر، این غلطه، این دلیلی برش نیست. چرا؟ ببینید فضلا، برای خاطر این که چون بعض از امور به منزله علت حکمن اما علت محدثه اند، در بقا نیاز به علت محدثه نیست. گاهی هم بعض از امور به منزله علت محدثه و مبقیه هند، مثلا صورت نوعیه خمر علت محدثه و مبقی هر دو است. آب انگوری که مبدل به خمر بشود و مسکر بشه، این اسکار علت برای نجاست و حرمت، خب این هم علت محدثه است و هم علت مبقیه. در بقا هم اگر این علت موجود بود حکم باقیه، ولی اگر علت زائل شد طبعا حکم هم زائل میشه. اما در ما این حرف همه جا نیست که ما بیم بگیم هر جا شیئی موضوع قرار گرفت یا علت قرار گرفت این دیگه به مجرد زوال او حکم منتفیه، چنین قاعده کلی ما نداریم. عرض میکنم به محضرتون که ما در همین چیزهای تکوینی هم میبینیم، خب یک آبی به خاطر حرارت به جوش میاد، گرم میشه، داغ میشه، یخ بندانه، مبدل میشه به وسیله حرارت به داغ، به جوش. اما بعد اگر آتشم از زیر این بگیریم، خب تا مدت ها این آب به حالت داغی خودش باقی هست و در بقا دیگه نیاز به بقاء حرارت در زیر دیگ نیست. در ما نحنفی هم میگیم بله تغییر علت شد برای نجاست آب کر، اما اینکه اگر تغییر زائل شد خود به خود بگیم پس حکم هم زائله، یک چنین قاعده کلی ما نداریم. بنابراین این فرمایش نمیتواند دلیل کلی بشه برای اینکه چون زائل شده تغییر پس بنابراین آب طاهر میشه. در قبال گاهی تمسک شده به استصحاب نجاست، گفتن که خب این وقتی که متغیر شده بود یکی از اوصاف ثلاثه اش مسلما نجس شد. درسته، ببینید، ولی گاهی از علت در بقا هم همون کافیه. در هم مثل در آب قلیل شما به مجرد ملاقات با نجس نجس میشه، ولی بعد هم این ملاقات منتفی بشه، آیا در نجاست آب قلیل شکی دارید که باقی میمونه به حال خودش؟ پس بنابراین ما این حرف کنیم برگرد نمیتونیم. آمدیم به این که استدلال شده برای نجاست به استسها، گفتن خب این شیء اون وقتی که متغیر بود مسلمن نجس شد این آب کر، بعد که تغییر از بین رفت نمیدانیم نجاست باقیه یا نه، طبق لا تنقض الیقین به شک میگیم نجاست باقیه. این را برخی استدلال کردن برای بقاء نجاست به استسها. خب اولا اشکال اولی که استاد خویی میکنه روی مبنای خودشون که میگن استسها در احکام کلی پیوسته معارض است با استسها و عدم جل. خب این مبنایی است که ایشون به تبع مرحوم نراقی قائل شده، ولی حالا ما اگر این مبنا صرف نظر بکنیم، یک اشکالی که در استصحاب هست اینه، میگن در استصحاب تبدل موضوع اگر بشه دیگه جایی برای استصحاب حکم نیست. میگیم اون زمانی که این آب محکوم به نجاست شد اون زمان متغیر احد الاوصاف الثلاثه بود، اکنون دیگه تغییر از بین رفته، پس نمیتوانیم بگیم حکمی که برای آب متغیر ثابت بوده بعد از زوال تغییرم باقی، زیرا تبدل موضوع شده. اونگاه و قبل موضوع آب متغیر بود، اما اکنون دیگه آب متغیر نیست و از اینه که برگشته به حال طبیعی. مرحوم آقای حکیم جواب میده که این گونه تغییرها در عرف تبدل موضوع نیست، این مثل تغییر احوال، زیدی در جوانی جنایت کرده حالا پیر شده، میگیم بسیار خوب جنابالی و مخی قدرتمند بودی، زدی یک بدبختی را کشتی، الان نمیتونی پشه را از خودت دور کنی، خیلی ضعیف شدی. اما در اینا هیچ کس نگفته که دیگه استصحاب بقاء زمان جنایت از بین میره، چرا چون اون وقت مثلا قوی بوده ولی الان پیر مرد و ضعیف شده. چرا؟ چون میگن حالت جوانی و پیری اینها تبدل موضوع را ایجاد نمی کنند، اینها از قبیل احوالند، تبدل احوال موضوع استصحاب را عوض نمی کنه. بنابراین میگیم ما اشاره به این آب می کنیم، میگیم این آب خاص قبلا طاهر بود، قبلا نجس بود، ولو علت نجاستش تغییر بود، مثل آب قلیلی که ملاقات با نجاست کنه، میگیم این آب قبلا متنجس شد، حالا ولو بعد مال ملاقات را برداریم باز میگیم حکم نجاست استصحاب میشه. ما نحنفی هم از این قبیله که شما نفرمایید به این که تبدل موضوع شده، بلکه تبدل حال موضوع شده. موضوع همین آب قبلا متغیر بود، حالا دیگه تغییرش از بین رفته، پس میتوان استصحاب بقاء نجاست کرد. آب موضوع بود اما به خاطر تغییر، این حالت مثل آب قلیلی که به خاطر ملاقات نجس میشه، اما بعد که ملاقات برداشته شد میگیم حکم باقیه. عمدتاً بحث دیگر ما در رابطه با آخرین استدلالی است که ابن سعید کرده و اون به صحیحه ابن بزیه. در صحیح ابن بزی فرمود به این که ما البئر واسع لا یفسده شی، الا اذا تغیر طعمه او ریحه فینزح حتی یتیب تیب و
حتی
یذهب ریحه و یتیب طعمه. خب ملازمه این حدیث فرمود که هر آبی را که آب مر یا آب بر فرق نمی کنه، آب بر فرمود واسع است و فاسد نمیشه مگر یکی از احوال او تغییر کنه. بعد فرمود اگر تغییر کرد نجس، حتی تا وقتی که یونزه، تا وقتی که نزح بشه از آب و برگرده به حالت طبیعی، یعنی بوی تعفن از آب برداشته بشه و مزه آب هم طیب و تا خوب بشه. خب مرحوم شیخ بهائی گفته این حتی تعلیلیه است و بر این اساس هم فرمایش ابن سعید قویه، یعنی میخواد بگه که هر آب چاهی نجس میشه. چرا نجس میشه؟ تا علتش اینه که چون تغییر پیدا کرده و تا زمانی که بر نگرده حالت طبیعی او این آب متنجسه. پس علت نجاست این است که هنوز ذهاب بوی متعفن و ذهاب طعم خبیث نشده، اما وقتی که ذهاب طعم خبیث یا ذهاب بوی متعفن شد دیگه علت منتفیه. هرگاه علت منتفی شد طبعا معلول هم منتفیه. پس این حتی گفتن تعلیل علت. خب اگر بر مقام بیان علت، طبعا با زوال علت معلول هم منتفی میشه. پس حتی چرا آب متغیر نجسه؟ میگه برای اینکه ذهاب ریح نشده. هرگاه ذهاب ریح شد و طعم طبیعی برگشت دیگه قهرن علت منتفیه و حکم هم منتفیه. طبعا ما یاد دادن که قیاساتی که منصوص العله است تعدی میشه از مورد معلول به سایر موارد، مثل این که بگه الخمر حرام لأنه مسکر، طبعا تعدی میکنیم به هر مسکری. به همینطور به خود خم مادامی که مسکر است، لذا اگر زال الاسکار دیگه حکم حرمت باقی نیست. این فرمایش آقای ابن سعید و تمسک به این حدیث. میدونه
ما چون ماده داره به آب جمع میشه و تو آب از بین میره، آب جدید میاد، بی خاطر
خب عرض کنم حضورتون که مرحوم استاد خود میگه این تمسک مبتنی بر دو اصله. اگر این دو اصل تمام بشه حق با شماست. اصل اول این است که حتی تعلیلیه باشه. اصل دوم هم این است که لأن له ماده، این رو ما برداریم بگیم خصوصیتی در آب بر نیست. اگر این دو حرف تمام شد، یک بگیم حتی تعلیلیه است، یعنی علت نجاست وجود طعم و فلان، طعم و کذاست، طعم و ریه، حتی و این علت تر وقتی که زائل شد دیگه قهرن آب هم طاهر میشه. اما گفتن که حتی تعلیلیه قلما یتفق عمدتن حتی برای قایت، در نحو هم خوندیم وقتی که اونجا داره تعجیز میکنه حروف جار را به حتی که میرسیم میگه حتی للغایه، حتی همیشه برای منتهای شیء ذکر میشه. آری گفتن که در جایی که بعد از حتی دیگه استمرار ممکن نباشه، اینجا میشود که حتی برای تعلیل باشه، مثل اصل حتی تسلم، اسلام بیار تو دیگه سلامت بمانی و گردیه ندی و کشته نشی. اینجا حتی اصل حتی تسلم، این حتی میتونه علت باشه، یعنی میگه آقا چون که شما اسلام آوردی دیگه علت این اسلام علت میشه برای مسالم سالم بودن تو. اما اگر ما بعد حتی قابل استمرار باشه، اینجا میگن دلیل نیست بر اینکه این علت، مثل سافرت حتی مثلا کوفه، سافرت حتی نیشابور، متقاعدن امکن من مسافرت کردم تا نیشابور، حالا خود نیشابور هم داخله، اما این دلیل نمیشه بر انتفاع ما بعد از ما قبل و دلیل بر تعلیل نمیشه. میگن در جایی که قابلیت استمرار باشد، در اینجا حتی قایت استمراره نقا علت حکم باشه. در حد اصلم حتی تسلم، اینجا بله میتونه علت باشه، اما سافرت حتی فلان این معنی قایته، یعنی آخر سفر من فرض کنید نیشابور بوده، نه اینکه علت سفر من نیشابور بوده. در این حدیث هم میگه آب با اوصاف ثلاثه متنجس میشه تا زمانی که نزع بشه و برگرده، این کی برگرده اون بگرده، این دلیل برای نیست که علت این است که چون تغییر شده برگشته، تاش بگید که این علت متعدی میشه به سایر مواردی هم که ای تغییر از بین رفت حکم از بین بره. علاوه بر این که در این حدیث تعلیلی آمده که برفض ما بفذیریم تعلیل را، این تعلیل در غیر چاه صادق نیست. حضرت فرمود فیونزه حتی یتیب لأن له ماده، فرمود بله علت این که ذهاب وقتی شد طاهر میشه، میگه برای این که با ماده بودن تغییر حاصل میشه، علت اینه. نمیتوانیم ما مورد را برداریم، چون مورد تعلیل شده که لأن له ماده، این زوال و حتی ینزح نینزح حتی یتیب، این حتی یتیب علت قرین شده به ان له ماده، این چاه با زوال اوصاف طاهر میشه برای اینکه در او ماده است. این چه دخلی داره به آب کری که در وسط زمین باقی مونده، ماده هم به اون متصل نشده؟ لذا میگیم اینجا جای تعدی به موارد دیگر نیست تا شما بگید که آقا بله پاس اگر تغییر حاصل شد کافیه. بنابراین این دلیل تمسک به حدیث ابن بزی هم نمیتواند دلیل کافی برای این قول باشه که بگیم که بله، پس وقتی که تغییر کرد محکوم بشه. لااقل از اینه که بگیم بر فرض به قول شما احتمال داره که حتی تعلیلیه باشه، بر قول ما هم احتمال داره که حتی للغایه باشه، نه تعلیل تا از او انتفاع معلول اند انتفاع الاله حاصل بشه. و اگر این معلوم نیست میگه مرفض مبهمه، و وقتی مبهم نبود رجوع میکنیم به مرحوم فرمایش آقای حکیم به ادله دیگری که در باب وارد شده. ادله دیگری که در باب وارد شده بود فرمود که اگر تغییر پیدا کند یکی از اوصاف ثلاثه، آب نجس میشه. خب این اطلاق داره، چه میخواد هر وقت تغییر چه بعد از تغییر، درسته؟ یه بحث اصولی هم در اینجا عرض کنیم که بیشتر این نظر تأیید بشه. اون بحث اصولی این است که اگر عامی وارد شد، فضلا که مشتمل بر افراد و به حسب اطلاع شامل ازمان هم میشه، مثل اوفو بالعقود، این اوفو بالعقود هم دلالت بر عموم افرادی داره، همه عقود را باید وفا کرد، و هم سیدنا دلالت بر عموم ازمانی داره، نه یک ساعت دو ساعت وفا کنید بلکه تا به آخر ادامه بدید دیگه این نیست. پس هم دلالت بر عموم افرادی داره و هم دال بر عموم ازمانیه. حالا اگر برای شد فضلا برخی از زمان خارج شد، اینجا مرجع چیه؟ مرجع استصحاب حکم مخصص یا مرجع عموم عامه؟ مثلا مولا در همین مثال فرموده یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود، خب این دلالت داره که همه عقود واجب الوفا هن، درسته؟ پس دلالت بر عموم افرادی داره و نیز دلالت بر عموم ازمانی داره، یعنی باید در طول عمر و در طول عمل باید به وفادار بمانی و پای حرفت بیسی، یا المؤمنون عند شروطهم، یعنی تو مؤمن هستی باید به شرط وفادار باشی. حالا اگر بخشی از زمان خارج شد مثل قبل، آقا واجب وفا به عقد، اما اگر مغبون شدی دیگه قهرن در زمان قبل یا زمان ظهور عیب این برداشته میشه. حالا اگر عیب برگشت، ما یک حیوانی خریده بودیم مثلا یا چیزی خریدیم این معیوب در آمد، بعد از چند سباهی عیبش برطرف شد و شد طبیعی، اینجا آیا مرجع عموم دلیل اوفو بالعقوده یا مرجع استصحاب حکم مخصصه؟ بگیم آقا این کسی که مغبون شده بود در اون زمان قبل خیار داشت، حالا که دو سه روز گذشت و اعمال خیار نکرد، نمیدونیم هنوز هم خیار او باقی است تمسکن به استصحاب بقاء خیار، یا نه مرجع عموم اوفو بالعقوده. فضلا در جای خودش اصولیین گفتن اگر بر عامی مخصصی در برهی از زمان وارد شد، بعد از انقضای اون زمان مرجع استصحاب مخصص نیست، بلکه مرجع عموم عامه. در ما نهرفی هم همینطوری میان بگیم. مرحوم حکیم میگه ما تمسک میکنیم. دلیل فرمود که هر آب متغیری نجس میشه. این دلیل اطلاق داره هم به حسب افراد هر آبی و هم به حسب ازمان. این آب متغیر نجسه. فرزن در برهی از زمان برداشته شد، اون زمانی که ماده باشد و آمد تغییر کرد. اما این دلیل نمیشه که در بعد از او هم باز محکوم به طهارت باشه، بلکه میگیم عموم عامی که اول فرمود هر آب متغیری نجس است، این هم دلالت بر عموم افرادی داره هم دلالت بر عموم ازمانی داره.
یک عموم دیگه ما اینجا نداریم که اما الکر طاهرون الا ان یتغیر.
بله
خب یه الان تغییر نیست دیگه.
درسته، اما بنا شکل حتی غایت باشه نه حتی یه تعلیلیه. خب میگه الان یتغیر، تا زمانی که تغییر کرده دیگه طاهر نیست الان. حالا بعد از اینکه زال تغییر شد آیا عموم عام حجته یا نه؟ میگیم که دلیل گفته که هر چی که متغیر بشود نجس میشه. چی میخواد بعد تغییرش باقی بمانه یا تغییرش زائل بشه؟ مگر تغییر به وسیله ماده زائل بشه. اینجا که تغییر وسیله ماده زائل نشده که، تغییر خود به خود زائل شده، چون اینطوری همون عموم دلیلی که گفته لا این تغییر حاکمه. سرانجام میتوان پس بگیم آقا هر آبی که عاصم باشه و ماده دار نباشه، مثل چاه یا مثل منبع یا جاری، این آب زمانی که متغیر شد نجس میشه و تا مادامی که زوال تغییرش بالماده نشود محکوم به نجاسته. بهذا تم الکلام در فصل اول از مباحث عرض کنم که عروه. فصل دوم در ماء جاریه. آب جاری گفتن بلا اشکال محکوم به طهارت تا مادامی که جریان باقیه، و الماء یطهر بعضه بعضا. فرمود که آب حمام هم به منزله جاریه، یطهر بعضه بعضا. متا اول بحث اینه که مل مراد بالجاری، آب جاری چیه؟ پنج قول در مفهوم آب جاری ذکر شده. قول اول این که جاری هر آبی است که دارای منبع، دارای ماده، میخواد سیلان داشته باشه یا سلیان نداشته باشه. خب بر این اساس خب آب بئرم جاری میشه. آب چشمه هم ولو در جای خودش مستقر باشه این هم آب جاری میشه. رفتید این چشمه گیلاس دیدیم که فقط همون آب در همون محل جمعه، اما دیگه. قول دوم این است که خیر، آب جاری اونیست که در سطح زمین سیلان داشته باشه، میخواد منبع داشته باشه یا منبع نداشته باشه. این رو به تمسخر میگیره صاحب جواهر، میگه خیلی پس آب ابریق هم باید بگیم آب جاریه که وقتی بریدیم سیلان پیدا میکنه. نه، اضافه کردن که اونی که سیلان داره و دارای منبع باشه. پس این هم یه قول سوم، اونی که دارای منبع هست و در و جریان هم داره. قول چهارم این است که نه، منبع هم منبع مستمر باشه، نه اینکه در برهی از زمان باشه و بعد قطع بشه. لذا میگیم که مثلا آبی که از کوها سرازیر میشه، نه یک ماه دو ماه بعدها آب میشه میاد، این آب جاری نیست، بلکه مثل آب شط کوفه و شط فرات جاریه که منبعش پیوسته ادامه داره. به هر حال اقوال مختلف در اصل مفهوم آب جاریه که من مراد بالجاری تا بعد مترتب بشه بر او احکام. و صلی الله علی محمد و آل محمد.